أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چهارمین دلیلی که بر براءت نقل شد دلیل عقلی بود به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. گفتیم در این قاعده ما سه تا حرف داریم. اولاً آیا ما قاعده عقلی به نام قبح عقاب بلا بیان داریم یا نداریم؟ یه حرف اول. حرف دوم این است، این قاعده قبح عقاب بلا بیان در مقابلش یه قاعده عقلی دیگه هم داریم، وجوب دفع ضرر محتمل. اینها با هم چه نسبتی دارن؟ حرف سوم این است، ادله وجوب احتیاط که اخباریین گفته ان ارتباطش با قاعده قبح عقاب بلا بیان چه ارتباطی است؟ آیا بحث حاکم و محکوم است؟ بحث تعارض چیه؟ این سه تا مسئله. در مسئله اول جمع کثیری از علما، بلکه میشه گفت تمام اصولیین، فرمودن ما یک حکم عقلی مستقلی داریم به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان، که حالا توضیح بیشترم خواهیم داد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر این قاعده قبح عقاب بلا بیان دو تا ایراد گرفتن. حاصل کلامشون، البته واقعا در آوردن این موضوع از کلام ایشان مقدارکی سخته، ولی دو تا مطلب بیان فرمودن. یکی این که فرمودن اولا ما یک حکم مستقل عقلی به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم، اصلا نداریم اینجور چیزی، بلکه آنچه که وجود دارد که مستقلات عقلی است، حسن عدل است و قبح ظلم، حسن عدل است و قبح ظلم است، این وجود داره، شکی و تردیدی نیست. نهایت اگر بیان واصل به مکلف شده، بیان از طرف مولا بوده، به مکلف هم رسیده و مکلف رعایت نکرده است، ظلم عبد بر مولاست و قبیح است. و اگر بیان واصلی به مکلف نشده، یا اصلا بیان نشده، یا بیانی شده مکلف تحقیق کرده بهش نرسیده، اگر مولا عقاب کند، ظلم از طرف مولا بر عبد است. پس آنچه که وجود دارد یه قاعده مستقل عقلیه است به نام قبح ظلم. گاهی ممکنه در طرف عبد تحقق پیدا کنه، مسئله عصیان، گاهی ممکنه در طرف مولا تحقق پیدا کنه، اگر بگوییم بدون بیان واصل میتواند عقاب کنه. پس ما قاعده عقلی مستقلی به نام قبح عقاب بلا بیان نداریم. این یک حرف مرحوم محقق اصفهانی است. می‌فرماد ما چنین قاعده ای نداریم. این یه حرف. حرف دوم این است که بر فرض چنین قاعده ای وجود داشته باشد. بله، ربطی به براءت ندارد. حرف دوم این است که بر فرض چنین قاعده ای وجود داشته باشد، ربطی به براءت ندارد. چرا؟ به خاطر این که شما در براءت دنبال چی میگردید؟ دنبال این میگردید که عبد مستحق عقوبت هست یا مستحق عقوبت نیست. پس در رابطه با فعل عبد حرف میزنید، این فعل او یستحق علیه العقوبه او لا یستحق. فعل عبد چجوریه؟ درست شد؟ فعل عبد چه حکمی دارد؟ یستحق علیه العقوبه او لا یستحق. پس براءت مربوط به فعل عبده. عقاب بلا بیان بر کی قبیحه؟ بر مولا قبیحه، فعل مولاست. قبح عقاب بلا بیان مربوط به فعل مولاست. شما در رابطه با فعل عبد بحث میکنید در براءت که این فعل چه حکمی دارد، دلیلتان فعل مولا را بیان میکند که قبیح هست یا قبیح نیست. پس بنابراین این دلیل شما به مدعاتان هیچ ربطی نداره. پس مرحوم محقق اصفهانی دو تا حرف دارن، یکی این که ما قاعده مستقلی به نام قبح عقاب بلا بیان کلن نداریم، یک قاعده داریم و اون قبح ظلمه، فرقی نمی کند عبد باشد یا مولا. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این برفرض چنین قاعده وجود داشته باشد، ربطی به مدعای شما ندارد، چون قبح عقاب بلا بیان فعل مولا را بیان می کند که چی هست، به فعل عبد کاری نداره. بر کلام محقق اصفهانی دو تا ایراد حداقل گرفته شده. ایراد اول این است که ما درست است که یک قاعده ای داریم به نام قبح ظلم. قبح ظلم این مطلب رو داریم، اما در باب عصیان و اطاعت منشأ حکم عقل به این که باید اطاعت بشود و عصیان صورت نگیرد، قاعده لزوم شکر منعم است. ربطی به قبح ظلم و حسن عدل ندارد، از آن جهت که شکر منعم لازم است. و شکر منعم چگونه تحقق پیدا می کند؟ تحققش به اطاعت است و عدم العصیان. پس مبنای حکم عقل به وجوب اطاعت و ترک عصیان وجوب شکر منعم است که قاعدتون عقلیتون همه هم او را درک میکنن. و همین مبنا و همین مسئله حکم مستقل عقلی است و هیچ ربطی به قبح ظلم هم ندارد. شما گفتید ما یک قاعده عقلی داریم به نام قبح ظلم، نه شکر منعم هم واجب است هم هست، اصلا ظلم و اینا ظلمی هم در کار نیست، شکر منعم واجبه. پس این که میگید یک قاعده عقلی داریم و بس، اینجوری نیست. و ثانیه
چی؟
چجوری؟
این از مصادیقش مثلا وجوب شغل مانه که میگیم واجبان از جد اینه که مثلا حسن ها یا چه قرد این از مصادیق حسن
ها اصلا ممکنه شما از تمام افرادی که به شما خدمتی بکنن تشکر میکنید، اصلا متوجه حسن عدلم نیستید، به دریافت عقلی میگید این هر کسی احسان بکند در مقابلش تشکر لازمه. نه شما بینید عرف آیا این مطلب رو عقلای عالم درک میکنن یا نه؟ عموم مردم کسی که به اونها احسانی کرد تشکر میکنن نمی کنن؟ تشکر میکنن. اگر بگی که چرا تشکر میکنی چی میگه؟ میگه چون من خدمت کرد دیگه. اصلا ممکنه حسن عدل تو ذهنش هم نباشه، اصلا ممکنه از عدل چیزی تو ذهنش نباشه، از ظلم هم ممکنه چیزی در ذهنش
درستش هم ممکنه حالا به صورت از باب
این که رعایت الحق واجب و لازمه. شما خودتون میگید ناخودآگاه یعنی متوجه نیست، یعنی متوجه نیست. بله متوجه نیست، ولی از کسی که بهش اهدایی کرده تشکر میکنن. پس معلوم میشه این خودش یک مطلب مستقلی است که هر کسی میفهمد درک میکنه که اگر کسی به او اهدا و احسانی کرد تشکر کنه بدون توجه به قبح ظلم و حسن عدل این کار انجام میده. پس بنابراین شما که گفتید یه قاعده عقلی وجود دارد اون قبح ظلم اینجور نیست. و اما حرف بعدیتون که گفتید این استدلال ربطی به مدعا ندارد، شما براعتی دنبال چی میگردد؟ براعتی دنبال چی میگرده؟ آقای قائل به براعت است، ما قائل به براعتیم در بحث شبهه حکمیه، ما دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال این میگردیم که این آقای مکلف مأمن از عقاب داشته باشد، یعنی به هیچ وجه عقاب نشه، خاطر جمع بشود که عقاب ندارد. درسته؟ خاطر جمع بشود که عقاب نداره. شما اگر خواستی خاطر جمع بشی باید دو تا مطلب تو ذهنت باشه و برات ثابت بشه. یک، فعلی که انجام دادی فعل بیجایی نباشد که مستحق عقوبت بشود، و الا اگر فعل نابجای انجام دادی راحت نیستی دیگه، خاطر جمع نیستی، هر لحظه احتمال میدی که اون فعل نابجایی که انجام دادی دامنگیرت بشه. درسته یا نه؟ این کار پس اول باید انجام بگیره، از فعل خودت خاطر جمع بشی که فعلت استحقاق عقوبت برات نیاورده. ولی شما همین مقدار دیگه کاملا خاطر جمع میری میخوابی راحت؟ نه، باید مولات هم کسی باشه که بیرویه عمل نکند. درست شد؟ اگر مولای شما و اون کسی که مسئول است نسبت به شما ممکن اقدامات بیمورد انجام بدهد، بله به قول ما شهران بهرام براش ندارد، ممکنه تو کارت درست انجام داده باشی ولی اون بیرویه توبیخت کنند، ممکن است. شما اگر این کار رو کردی، اگر این جور بود بنده راحت و خادش جمع میتونه بخوابه که دیگه هیچ امنیت هم راحتت نه، امنیت ندارد. درست فعلشو درست انجام داده، بله فعلشو درست انجام داده، اما مولای او بی حساب کتاب کار میکند، ممکنه همین فعل درست را چه کار بکند؟ توبیخ بکند. گفت که سادات زواره منطقه در اصفهان اینا یک هدیه فرستادن برای سلطان، سلطانم خوشش آمد که حالا هدیه در هدیه بزرگی نبود، ولی اینکه این سادات به فکر او بودن و هدیه فرستادن خوشش آمد. میخواست یک هدیه بفرستد و از اینا تشکر بکنه. وزیری بود با این سعادت میانه نداشت، آمد سعایت کرد، گفت حسن این هدیه در شأن سلطانه، اینا رعایت شأن سلطانه نکردن. و خلاصه از این ور اون زد و سعایت کرد، سلطان به جایی که خواست هدیه بفرستد توبیخشان کرد، گفت سادات معظم زواره الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شما اید حق با طرف یزید بادا. توبیخش کرد. خب اینا کار درستی کردن بله، ولی او آدم بیرویه‌ای بوده است، یا سعایتهایی که کردن تحت تأثیر قرار گرفته توبیخ میکند. اگر عبد از طرف مولا هم خاطر جمع نباشد که او بیرویه اقدام نمی کند، آیا بازم تو خانهش راحت می خوابد که حالا ما کارمون رو درست انجام دادیم دیگه تمام، امن از عذاب داریم، از امن از توبیخ داریم؟ اتفاقا هم باید فعلش استحقاق عقوبت نداشته باشد، هم باید از مولایش خاطر جمع باشد که بی جهت اقدام نمی کند. وقتی اینجور بود هر دو تا که محقق شد چیکار میکنه؟ اون وقت خاطر جمع میخوابد. غیر از اینه؟ بنابراین درست است که ما در براءت نسبت به فعل عبد صحبت میکنیم، ولی اگر این قبح عقاب بلا بیان نباشد آقای عبد مأمن ندارد، در امان نیست. شاید توبیخش کردن، شاید عقابش کنن، بله شاید عقابش کنن. اگر خواسته باشی خاطر جمع و راحت عبد بخوابد وظیفش را انجام بده، باید قبح عقاب بلا بیان به کمک او بیاید، و اگر قبح عقاب بلا بیان نبود به تنهایی این عبد استحقاق و عقوبت دارد یا نه امنیت براش پیدا نمیشه و مأمنی از عذاب ندارد. پس ما به این قاعده قبح عقاب بلا بیان محتاجی. اینجور نیست که این هیچ ربطی به براءت نداشته باشه. چرا؟ ربط هدف این است که آقای عبد مطمئن باشد که عذاب نمیشه و ضرری متوجه او نیست، و راهش اینه که این قاعده قبح عقاب بلا بیان به کمک او بشه تابد و الا اثری برش مترتب نخواهد. پس اولا ما قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم، و ثانیا این قاعده دخالت در براءت دارد. این حرف اول در رابطه با قاعده قبح عقاب بلا بیان. اما حرف دوم اینه، نسبت این قاعده با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل چیه؟ نسبت این قاعده با اخبار احتیاط و ادله احتیاط چیه؟ این دوتا حرف دیگر رو خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله.